أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در علاج تعارض بين طائفه اول به طائفه دوم از روایاتی که در مورد وقت نماز مغرب وارد شده بود که مرحوم صاحب وسائل برای تقدیم طایفه اول بر طایفه ثانیه 7 وجه ذکر فرموده بودن، در بررسی این وجوه 7 گانه رسیده بودیم به وجه 6 که عنوان وجه در کلام مرحوم صاحب وسائل این بود که فرموده بودند و اما سادسان فلانه اشهر و فتوان بین الاصحاب، طایفه اولا از حیث فتوای بین اصحاب اشهر هست نسبت به طایفه دوم. آیا این وجه برای تقدیم تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشه‌ای که مرحوم آقای حکیم نسبت به این وجه داشتن این بود که فرموده بودن بل اولا و انکانت اشهر و فتوان، طایفه اولا اگرچه از نظر فتوا اشهر هستند لکن طایفه ثانیه اشهر و روایتن و اصح و سندن. اینطور نیست که طایفه ثانیه مزیت نداشته باشه، بلکه طایفه ثانیه هم از جهت شهرت روایی و از جهت صحت سند مزیت دارد. معنای این حرف اینه که مجرد اشهریت فتوا هرچند مزیت هست، ولی در مقام چون طایفه ثانیه هم از جهت دیگری مزیت دارد، روی این حساب اون اشهریت در فتوا مؤثر نیست در تقدیم طایفه اولا بر طایفه ثانیه. این مناقشه مرحومای حکیم بود. در بررسی این مناقشه، در بررسی این وجه و اصل این وجه که در کلام مرحوم صاحب وسائل اومده و مناقشه مرحومای حکیم در این وجه که بیان شد، به نظر میرسه که در اینجا 3 مطلب قابل تأمل هست و 3 مطلب اینجا جای بیان داره. مطلب اول اینه که اساساً شهرت فتوایی موافقت با شهرت فتوایی، مطابقت با شهرت فتوایی از مرجحات در باب تعارض روایات نیست. دلیلی نداریم که یک طایفه از متعارضین را به خاطر شهرت فتوایی بر طایفه دیگر مقدم بکنیم، به جهت اینکه در مقبوله عمر بن حنظله هرچند شهرت به عنوان مرجح قرار گرفته، مرجح اول شهرت قبل از ترجیح به موافقت با کتاب، شهرت از مرجحات قرار داده شده، ولی عنوان شهرت که در مقبوله ذکر شده به معنای شهرت روایت هست نه شهرت فتوایی. دلیل و وجهش را هم در جلسه قبل بیان شد که اشاره شد، یعنی که عبارت از این بود در خود مقبوله عمر ابن حنظله بعد از این که ترجیح به مرجع شهرت را از امام علیه السلام شنیده، بعد از اون سوال کرده اگر هر دو خبر مشهور باشند ما چی کار بکنیم. این که فرض کرده هر دو خبر مشهور باشند، این شهرت کلل خبرین کلت طائفتین قابل تحقق نیست مگر به معنای شهرت در روایت، نه شهرت من حیث الفتوا. این مطلب اول که اساساً ترجیح به شهرت فتوایی تمام نیست، شهرت فتوایی از مرجحات نیست. این نکته اول. مطلب دوم، نکته دوم اینه که اگر ما قبول کردیم که شهرت فتوایی از مرجحاته و عنوان شهرت در مقبوله عمر بن حنظله در مقام ترجیح که ذکر شد به معنای شهرت فتوایی هست، حتی اگر این را قبول هم کرده باشیم و پذیرفته هم باشیم، ولی شهرت فتوایی در جایی موجب ترجیح هست که احد الطرفین مشهور باشد و طرف دیگر شاذ نادر باشد. از جهت فتوا هیچ کس به او اخذ نکرده باشه، یعنی نادر باشه. اما در مواردی که هر دو روایت من حیث الفتوا مشهور هستند و غیر شاذ هستند، هیچ کدوم شاذ نیست، هر دو تا روایت مشهور هستند ولی احد الطرفین اشهر نسبت به طرف دیگه هست، دیگه در این موارد ما دلیل بر ترجیح به اشهریت نداریم. اونچه که موجب ترجیح هست لاغمزه از نکته اول، اونچه که موجب ترجیح هست شهرت فتوایی احد الطرفین در مقابل شذوذ طرف آخر هست، نه اینکه اشهریت هم موجب ترجیح بشه. این مطلب دوم که بله، این دو مطلب در حقیقت اشکالی است که متوجه به بیان صاحب وسائل هست که از راه اشهریت در فتوا خواست طایفه اول را بر طایفه دوم مقدم بکنه. نکته سومی که در اینجا جای بیان داره و در حقیقت این نکته سوم به عنوان اشکال متوجه فرمایش مرحومای حکیم هست، عبارت از اینه که اگر ما شهرت فتوایی را به عنوان یک مرجع قبول کردیم و توسعه هم دادیم، گفتیم که هم در جایی که احد ما مشهور باشد و الاخر شاذ نادر، و هم در جایی که احد ما کلاهما مشهور باشد و احد ما اشهر از دیگری باشد، حتی در این مورد هم گفتیم که شهرت فتوایی مرجع هست، دیگه با وجود شهرت فتوایی نوبت به ملاحظه شهرت من حیث الروایه نمیشه. چون اگر شهرت فتوایی در یک طرف وجود داشته باشه، این شهرت فتوایی موجب این میشه که روایت موافق با او داخل در مالاره بفی باشه، با همون تقریبی که قائلین به مرجعیت شهرت فتوایی بیان کردن در کلام مرحوم امام، در کلام مرحوم آقای بروجردی، تقریبی که ذکر شده برای مرجعیت شهرت فتواییه اینه که فرموده بودن که مجرد اشتهار روایت من حیث صدور این که موجب باعث نمیشه که این عمل، این روایت مصداق لاریبفی باشه. اگر شهرت فتوایی بر طبق او نباشه، این دیگه فیه الفریب میشه. خب با وجود شهرت فتوایی در یک طرف و بنابر حجیت شهرت فتوایی، مرجعیت شهرت فتوایی دیگه نوبت به طرف آخر نمیرسه. اگر شهرت فتوایی برخلاف یک طائفه باشه، این وجود شهرت فتوایی برخلاف یک طائفه باعث میشه که ما کشف کنیم در این طائفه ریب هست. به تعبیر مرحوم آقای بروجردی، یعنی کشف که فیه الف ریب، نه اینکه ولا مثلا اگر ریب نبود که چرا مشهور بر تقوی فتوا نمیدادن. پس نکته سوم که در حقیقت به عنوان اشکال به کلام مرحومای حکیم وارد میشه اینه که اگر ما قبول کردیم شهرت فتوایی مرجع هست و توسعه هم دادیم، حتی در موارد اشهر و مشهور هم تطبیق میکنه این شهرت، این مرجعیت شهرت فتوایی، دیگه با وجود شهرت فتوایی نگاه به شهرت من حیث روایه نمیشه. پس این وجه ششمی که صاحب وسائل ذکر فرموده بودن برای تقدیم طایفه اولا علی طایفه ثانیه، این وجه ششم تمام نبود و مناقشه مرحوم آقای حکیم هم به این وجه تمام نبود. نه اصل وجه وجه ششم تمام بود و نه مناقشه مرحوم آقای حکیم به این وجه، هیچ کدوم از اینا تمام نبود. وجه هفتم برای تقدیم طایفه اولا بر طایفه ثانیه اینه که طایفه اولا اوزه از طایفه ثانیه هست. عبارت صاحب وسائل اینه فرمودن و اما سابعاً فلکونهی، یعنی روایات طایفه اولا مثل روایت جابر و امثال اینها، این فلکونهی اوزه و دلالتن من معارضهی، طایفه اولا اوزه و دلالتن از معارضش هست. چرا؟ اذلم یسر فیه به عدم اشتراط ذهاب الحمره، چون در طایفه ثانیه فقط این مقدار اومده که با غیبوبت و شمس، با غروب شمس نماز میتوان خون، اما تصریح نشده که ولو ذهاب حمره مشرقیه نشده باشه. استطار قرص در جایی که ذهاب حمره مشرقی هم نشده، اونجا هم محل وقت نماز مغرب، اینو که تصریح به این جهت نشده، برخلاف طایفه اول. چون در طایفه اول اومده ولو با استطار قرص شما نماز نخون، صبر بکنید تا ذهاب حمره مشرقیه شده. روی این حساب فرموده فما دل علی اعتبارهی، پس اون طایفه اول که دلالت میکنه بر اعتبار ذهاب حمره مشرقیه، چون درش تصریح به این جهت هست، میشود اوزه و دلالتن از طایفه ثانیه و ابعد از تعویل، و دیگه قابل تعویل نیست، دیگه دورتر از تعویله. این وجه بله وجه هفتم برای تقدیم طایفه اولا علی ثانیه. مرحوم آقای حکیم مناقشه فرموده در این بله وجه هفتم به دو امر، به دو وجه. مناقشه اول عبارت از اینه که اولا این که شما گفتید که در طایفه دوم تصریح به عدم اشتراط نشده، ما این را به نحو مطلق قبول نداریم. بله در بعضی از روایات طایفه دوم تصریح نشده، ولی یوجد در طایفه ثانیه روایاتی که درش تصریح شده به عدم اشتراط ذهاب حمره مشرقیه. اینکه به نحو مطلق فرمودید که تصریح نشده، ما اینو قبول نداریم. فرموده بله. این مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که ولو تصریح هم نشده باشد، ولو در طایفه دوم ما به همه روایات طایفه دوم نگاه بکنیم، اگه در هیچ روایتی تصریح به عدم تصریح به عدم اشتراط ذهاب حمره نشده باشه، بلکه به نحو مطلق باشه، یعنی دلالتش بر عدم اشتراط به اطلاق باشه، به ظهور باشه، به تفریم نباشه، ولی این باعث نمی شود که در مقام جمع بین طایفه اولا و طایفه ثانیه شما طایفه اولا را مقدم بر این بکنید و مقید طایفه ثانیه قرار بدید. این موجب جمع این گونه ای نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه با همین فرضی که شما بیان کردید که در طایفه ثانیه در هیچ روایتی تصریح به عدم اشتراط ذهاب حمره نشده باشه، این را اگر قبول کردیم، یعنی از مناقشه اول رفعیتم بکنیم، در این حال ما این طایفه دوم را با طایفه اول که در نظر بگیریم و مدالیل اینها را تحلیل بکنیم، میبینیم که در هر کدوم از این دو طایفه یک جهت صراحت هست و یک جهت ظهور هست. در هر کدوم از این دو طایفه یک جهت صراحت و یک جهت ظهوره. در طایفه ثانیه جهت ظهور و عدم و صراحه اینه که تصریح نشده به عدم اشتراط ذهاب حمره مشرقیه، تصریح به این جهت نشده، ولی از جهت این که از نظر حکمی می توان در این وقت استطار قرص نماز خواند، می توان نماز خواند و واجب نیست انتظار، و از جهت این که واجب نیست انتظار، دلالتش در این قسمت به صراحت هست، در این قسمت دلالتش به صراحت هست. یک جهت ظهور دارد که مشروط به جهت ظهور داره اینه که مشروط به انتظار زوال حمره مشرقیه نیست. این جهت را ما قبول میکنیم از شما که صراحت نیست، ظهوره، ولی از جهتی اینکه این در عند استطار قرص میتوان نماز خوند، از جهت حکمی این صریح در اینه که میتوان نماز خوند. اون روایت میگه به مجرد استطار قرص نماز بخون دیگه. منتها شما میفرمایید که اطلاق داره، به اطلاقش میگوید انتظار ذهاب حمره مشرقیه نیست، دلالتش دلالت اطلاقی است، ولی نسبت به اینکه واجب نیست جهت حکمی که از نظر حکمی که جهتش دلالتش کیفیت دلالتش کیفیت به نص. طایفه دوم اینه. به طایفه اول که مراجعه بکنیم، ولو در طایفه اول بیان شده است که استطار قرص مشروطن و مقیدن به زوال حمره مشرقیه جای خواندن نماز هست، این جهتش تصریح شده، چون در روایاتش بوده که عند استطار نماز نخون، صبر بکن زوال حمره مشرقی باشه. این جهت به صراحت هست که وقت نماز خوندن استطار قرص خالی نیست، استطار قرص با ذهاب حمره مشرقی است، ولی در حکم در از جهت حکمی آیا واجب هست تا زمان زوال حمره مشرقی ما صبر بکنیم یا واجب نیست؟ این جهتش به ظهوره، این جهتش به صراحت نیست که به ظهوره. در روایت داره که شما صبر بکنید، نهایتش امر دیگه، امرم ظاهره در وجوبه، صریح در وجوب که نیست. خب وقتی صریح در وجوب نبود، در مقام جمع بین دو طایفه همونطور که شما گفتید ما جمع می کنیم طایفه به اینکه طایفه اول را مقید طایفه دوم قرار میدیم، چون در طایفه دوم تسریع نشده، در کنار این جمع یک جمع دیگه هم ممکن هست و اون اینه که بگیم طایفه اول من حیث الحکم ظهور در وجوب داشت، به صراحت طایفه ثانیه رفعیت از اون ظهور در وجوب می شود و حمل بر استحباب میشه. یعنی میگیم طایفه اول که می فرمودن در اون روایات ائمه فرمودن که به استطار قرص شما نماز نخونید، صبر بکنید زوال عمره مشرقی بشه، یعنی مستحب به این کار رو انجام بدید. حمل بر استحباب، جمع بین طایفتین به حمل بر استحباب هم جا دارد، مجال دارد. چرا مجال داره؟ چون دلالت طایفه اولا بر انتظار، بر مطلوب، بر وجوب انتظار دلالتش به صراحت نیست، دلالتش به ظهوره. دلالت وقتی که به ظهور بود قابل، بله، قابل رفعیت به حمل بر استحباب هست. همانطور که در تهدیدات اوقات سابقه در بعضی از موارد که روایات ظاهر در تهدید بود، ما حمله بر بخش فضیلت کردیم. مثلا به عنوان مثال در روایات در منتهای وقت نماز مغرب، در بعضی از روایات بود که آخر وقت نماز مغرب ذهاب و شفق هست، یعنی عمره مغربیه هست، ولی ما این روایات را حمله بر استحباب کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه یه روایاتی و ادله‌ای داشتیم که دلالت میکرد بر اینکه منتهای وقت نماز مغرب تا نصف شب هست، نصف اللیل هست. خب اون روایت چون صریح در عدم وجوب اتیان به نماز مغرب قبل ذهاب و شفق بود، چون صریح بود، به صراحت او رفعیت کردیم از ظهور روایاتی که منتها را وقت ذهاب و شفق قرار دادن. چطور اونجا حمله بر استحباب کردیم؟ مانحنفی هم میشه از همین قبیل، چون در مانحنفی دلالت طایفه اولا بر این انتظار، بر انتظار ذهاب شفق، دلالتش به صراحت نیست، به ظهوره. پس دو تا مناقشه مرحومای حکیم به وجه هفتم فرمودن، بله، در این عبارت مستمسک فرمودن و کون و ثانیت لم یسرح فیها به عدم اشتراط ذهاب الحمره، این که در طایفه دوم تسریع نشده به عدم اشتراط ذهاب الحمره، ما انه لا یسلم به نسبت الى بعضها، این اشکال اول که این مطلب شما را ما در همه روایات قبول نداریم، بلکه یوجد در طایفه ثانیه بعضی از روایاتی که تصریح شده، همون روایت مثلا روایت داوود ابن فرقد و اینها بود دیگه که درش ازش تصریح به این معنا شده. این فرموده کون و ثانیه لم یسره ما انه لا یسلم به نسبت الى بعضها، تا اینجا اشاره به اشکال مناقشه اول. فل اولا، این مناقشه دوم از اینجا شروع میشه، میگه حتی اگه قبولم کردی که همه روایات طایفه ثانیه لم یسرفی ها به عدم اشتراط زام، فل اولا لم یسرفی ها به کون الانتظار علا نحو الوجوب، از این طرف هم به طایفه اولا هم که نگاه بکنیم، در طایفه اولا هم ولو از جهت اینکه تغییر شده است به ذهاب عمره مشرقیه، ولی اینکه این انتظار به نحو وجوب باشد که به صراحت که نیست، که نهایتش به ظهوره. وقتی به صراحت نبود، به ظهور بود، فیمکن الحمل علی الاستحباب، اینجا جای حمل بر استحباب داره، بین طایفتین به این نحو جمع می شود که حمل بر استحباب بشه، کما جرا علیه العمل فی کثیر من تهدیدات الاوقات المتقدمه، همونطور که در عمل فقها در کثیر از تهدیدات اوقات که قبلا هم بحثش گذشت، بر این جاری شده که حمله بر استحباب میکنن، التی استفید منها وقت الفضیله، که از اونا در مجموع بخت فضیلت استفاده میشه. در مانعنفی هم حمله بر استحباب جا داره، منتها چرا حمله بر استحباب میکنیم؟ نکته حمله بر استحباب اینه که بالاخره موافق با احتیاط هم هست دیگه، بالاخره اگه اینجوری شخص انجام بده احتیاط هم رعایت شده. لکونی اوفق به احتیاط لاحتمال عدم الغیاب به وجود الحائل، به خاطر که ما اینکه در روایات هم اشاره شده که شما صبر بکنید شاید واقعا خورشید غروب نکرده باشه، ولو موضوع همون غروبه، ولی چون احتمال داده میشه که استتار حقیقی محقق نشده شما صبر بکنید تا ذهاب عمر مشرقیه که یقین به استتار قرص پیدا کنید. که ما اشیر الیه اختلاف روایات در تعبیر از این وقت نماز مغرب تارتن به زوال العمره، اخرى به تغییر عمره، ثالثتن به تأخیر قلیلن که روایت یعقوب بن شعیب بود، و همینطور ملاحظه تحلیلاتی که وارد شده در این روایات. خب این پس این وجه ثالث، وجه سابع، وجه هفتم که در کلام صاحب وسائل یک شده بود، در نظر مرحوم های حکیم وجه تامی نیست، دو تا مناقشه بله ایشون وارد کرده به این وجه سوم. آیا این فرمایش مرحوم های حکیم تمام هست یا تمام نیست؟ اشکال اول مرحوم های حکیم، مناقشه اول مرحوم های حکیم در این وجه سوم که فرموده ما قبول نداریم در هیچ روایتی تصریح نشده باشه، در هیچ روایتی از روایات طایفه دوم تصریح نشده، بلکه یوجد بعضی روایاتی که درش تصریح شده، این اشکال و این مناقشه تمامه، چون همونطور که در بررسی وجوه قبلی بیان شد ما روایاتی مثل صحیحه داوود ابن فرغت مثل این روایت داریم که اینها صریح در قول دوم هستند که دلالت بر این دارن که به مجرد ندیدن قرص، قرص خورشید، به مجرد مخفی شدن قرص خورشید وقت نماز مغرب شروع میشه. مناقشه اول مرحوم های حکیم تمامه، اما اشکال دوم و مناقشه دوم که فرموده در اینجا در ملاحظه طایفتین جمع به حمله بر استحباب هم محل دارد، مجال دارد، ممکنه حمله بر استحباب بکنیم، این مناقشه تمام نیست. چرا؟ به جهت این که بله در مورد بعض ولو با تحلیل مفاد دو طائفه ما به این نتیجه میرسیم که در هر یک از این دو طائفه یک جهت نصوصیت و صراحت وجود داره و یک جهت ظهور وجود داره. ولو اینطور هست و از جهت حکمی، از جهت حکمی طایفه اول دلالتش به صراحت نیست بلکه به ظهور هست، از باب ظهور امر در بله از باب ظهور امر در وجوب هست، ولی در این حال در ماه نعنفی جای حمله بر استحباب نیست، بلکه متعین همون حملی است که صاحب وسائل انجام داده. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که در مباحث قبلی در به صورت مکرر هم بیان شده، در مواردی که بین دو طایفه متعارض دو نوع جمع ممکن باشه که یک جمع جمع موضوعی هست، یک جمع جمع حکمی هست، جمع عرفی مناسب برای حل تعارض جمع موضوعی هست. مثالش هم قبلا بیان میشد دیگه، همین مثال اگه در یه خطابی وارد شده باشه که اعتق رغبتن، در خطاب دیگه وارد شده اعتق رغبتن مؤمنه، خب اینجا در موارد وحدت حکم نمیدانیم که آیا اعتق رغبه مؤمنه واجبه یا اعتق مطلق رغبه واجبه. ما این دو دلیل را، مفاد این دو دلیل را که تحلیل بکنیم، در هر یک از این دو دلیل یک جهت ظهور وجود داره، یک جهت بله یک جهت ظهور وجود داره، یک جهت صراحت وجود داره. در اعتق رغبتا، بله در اعتق رغبتا، این جهت اون جهتی که قابل از جهتی این که رغب عتق رغبه واجب هست، عتق رغبه واجب هست، بله دلالت میکنه بر این که هر رغبه ای را شخص آزاد بکنه کافی هست. این افترت فی نهار شهر رمضان فعت رغبتن، این دلالت میکنه بر این که هر رغبه ای به هر رغبه ای که آزاد بشه کافی هست، لازم نیست که رغبه مؤمنه باشه. اعتق رغبتن مؤمنه را که نگاه بکنیم، مفاد این روایت اینه که مفاد این دلیل اینه که رغبه مؤمنه، مفاد این که رغبه مؤمنه آزاد کردنش لازم هست و رغبه غیر مؤمنه کافی نیست. خب اینجا ما این دلیل اعتق رغبتا مؤمنه را که نگاه بکنیم، در اینجا از جهت این که یک جمع موضوعی در اینجا ممکن هست، یک جمع حکمی در اینجا ممکنه. جمع موضوعی که در اینجا ممکن هست اینه که بگیم اینجا چون در خطاب دوم تغییر شده از رغبه به رغبه مؤمنه، این دلیل دوم را مقید دلیل اول قرار بدیم، بگیم که دلیل اولم که میگفت اصل اعتق رغبه، اطلاق او مقید می شود به رغبه مؤمنه. این یک جور جمع که به وسیله دلیل دوم تغییر بکنیم بله رغبه در خطاب اول رو. به این صورت اگه جمع بکنیم تنافی بین اینها برداشته میشه. ولی راه دیگه ای هم برای حل تنافی وجود داره و اون عبارت از اینه که بگیم این اعتق رغبتن، بله این اعتق رغبتن مؤمنه، ما تصرف در ظهور این بکنیم، بگیم این ظاهر اعتق رغبتن مؤمنه، ظاهرش وجوب عتق خصوص مؤمنه است، به کافره کافی نیست، این به ظهورش دلالت میکنه دیگه. ما این ظهور در وجوب را ازش رفعیت میکنیم، حمله برای استحباب میکنیم. برای حل تنافی اگر بگیم که رغبه اون اعتق رغبتن را، بله که برای اونی که واجب هست مصداق واجب هست، عتق مطلق رغبه هست، چه مؤمنه چه کافره، این را به اطلاقش باقی بذاریم، اونی را که تقلید میکنیم در رفعیت میکنیم از او، ظهور دلیل دوم در لزوم عتق رغبه مؤمنه هست، بگیم این عتق رغبه مؤمنه مستحبه، عتق رغبه مؤمنه مستحب هست، نه اینکه واجب باشه. برای امتثال واجب مطلق رغبه کافی است، چون در خطاب اول اومده مطلق رغبه را شما آزاد بکنید، در مقام تعیین مصداق واجب مطلق رغبه را ذکر کرده، به قرینه خطاب اول خطاب دوم رو هم رو بر استحباب بکنیم، بگیم ذکر رغبه مؤمنه از باب افضل الافراده. اگه به این صورت هم جمع بکنیم، این جمع هم با این جمع هم تنافی بین الخطاب مرتفع میشه. ولی در اون بحث گفته شده به این که در جایی که دو نحو جمع ممکن باشه بین الخطاب، اونی را که عرف مقدم میکنه جمع موضوعی هست، یعنی با وجود جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی نمیرسه. خب با توجه به اون قاعده ما بیاییم در محل بحث دو طایفه را که ملاحظه بکنیم، طایفه اول از جهت موضوعی چون زیغ دارد، از جهت موضوعی زیغ داره دیگه، از جهت موضوعی فرض این که تصریح شده به این که ذهاب حمره مشرقیه بشه، چون از جهت موضوعی زیغ دارد ولو از جهت حکمی دلالتش به صراحت نیست، ولی جمع موضوعی مقدمه بر جمع حکمی است. در جایی که مجال برای جمع موضوعی وجود داشته باشه نوبت به جمع حکمی نمیرسه. بله، در قبول میکنیم که در خطاب اول دلالت بر انتظار، دلالت بر لزوم انتظار حتی ذهاب حمره مشرقیه، دلالتش بر لزوم به صراحت نیست، به ظهور هست، و خطاب دوم طایفه دوم به صراحت نفی الوجوب میکند. در این قسمتش صریح هست، ولی این موجب حمله بر استحباب نمیشود، چون حمله بر استحباب از جمع حکمی بین طایفتین هست و با وجود مجال برای جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی نمیرسه. و اما اینکه مرحوم آقای حکیم محل بحث را مقایسه کردند با تهدیدات اوقات که قبلا بحثی از اونها گذشت، جواب و اشکال مناقشه در این قیاس اینه که در این مقایسه اینه که مقام ما با اون تهدیدات اوقات قیاس نمیشه. چرا؟ چون در اون تهدیدات قبلی مثلا در منتهای وقت نماز مغرب که در بعضی از روایات آمده بود تا ذهاب شفق، یعنی تا حمره مغربیه، زوال حمره مغربیه وقت داری برای نماز مغرب، ما این روایات را حمل بر وقت فضیلت کردیم، اصحاب این روایات را حمل بر وقت فضیلت کردند، چون حمل بر استحباب کردند، از باب فضیلت گرفتند، چون در مقابل این روایات ادله داشتیم که دلالت می‌کرد بر بقای وقت نماز مغرب تا نصف شب، که اون روایات صریح در عدم وجوب بود، به صراحت اون ادله در عدم وجوب اتیان قبل ذهاب شفق به صراحت اونها رفعیت می کردیم از ظهور روایاتی که منتهای وقت نماز مغرب به ذهاب شفق هست، با اون صراحت رفعیت از این می کردیم. یا برای جمع حکمی وجود داشت و در مقابل جمع حکمی، جمع موضوعی مجال و مورد نداشت، در اونجا در مقابل جمع حکمی، جمع موضوعی مجال نداشت، و وقتی مجال نداشت مورد، زمینه برای جمع حکمی فراهم بود، به جمع حکمی حمله بر استحباب و بخش فضیلت میکردیم. ولی در مقام در کنار جمع حکمی، جمع موضوعی هم مجال داره. روی این حساب نمیشه محل بحث را قیاس بکنیم به اون بله تهدیدات متقدمه در اوقات. نتیجه بحث در جمع بین روایات طایفه اول و طایفه دوم این شد که با قطع نظر از صحیح داوود ابن فرقد، یا بعضی از روایاتی که مثل داوود ابن فرقد، اگر مثلا موثق سماعی اینها را مثلا گفتیم قبول کردیم، با قطع نظر از صحیح داوود ابن فرقد و مثل اون، مقتضای جمع بین طایفه اول و بقیه روایات طایفه دوم اینه که تقیید بکنیم طایفه دوم را به انتظار ذهاب حمره مشرقیه از باب حمل مطلق بر مقید. اما به ملاحظه صحیح داوود ابن فرقد و مثل اون، این روایات را اگر با طایفه اول بسنجیم که طایفه اول در ملاک را زوال حمره مشرقیه قرار می دادن، اما سعیه داوود به فرقد ملاک را استطار قرص قرار میدهند، در ملاحظه طایفه اول با سعیه داوود به فرقد مختزای صناعت در جمع بین این دو قسم از روایات دو طرف تعارض، مقتضای صناعت اینه که طایفه ثانیه یعنی همین روایت صحیحه داوود فرقد و امثال اون را حمل بر تقیه بکنیم به دو وجه. دو وجهش هم که قبلا بیان شد، یکی این که اینجا جای اخذ به مرجعات هست بخاطر اینکه طایفه اول مخالف با عامه هست، طایفه دوم موافق با عامه هست، همونطور که در کلام مرحوم حاج بروجردی اومده که غیر امامیه اهل سنت و زیدیه همه قائل به قول دوم هستن، پس مخالفت با عامه به عنوان مرجع برای طایفه اول وجود داره. این یک دلیل برای حمل بر تقیه بود. دلیل دیگه هم وجود قرینه خاصه بر که دلالت میکرد بر اینکه ذکر استطار قرص در کلام ائمه علیهم السلام از باب تقیه هست و الا حکم اولی رعایت استطار قرص نیست، وقت بودن استطار قرص نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.